أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. حمد مختص پروردگاری است که هرگاه او را بخوانم او اجابت مرا می کند، هرگاه از او طلب ملاقات کنم او ملاقات را میپذیرد، دعوت ملاقات ما را میپذیرد. عرض شد که این جهت حمد و اختصاص حمد به پروردگار یکی به جهت دوام موقعیت اجابه است. هیچ حد و حصری نداره. در حال طهارت اگر انسان خدا را بخواند اجابت میکنه، در حال حدث اگر انسان خدا را بخواند اجابت می کند. حتی اگر انسان نتواند تحصیل طهارت کنه، در موقع نماز واجب است نماز بخوانه، مطابق قضای نمازش را هم دوباره با طهارت به جا بیاره. اگر جراحتی به بدن داره این جراحت مزاحم برای دعوت انسان و اجابت او نیست. خب گرچه انسان باید رفع کنه جراحت را، اما اگر نتواند اشکال. اگر انسان جراحت داره میگن وضو نگیر، با تیمم میتوانی وضو جبیره بگیری. وضو جبیره این است که انسان یک ستاری، پارچه ای، چیزی میندازه روی محل جراحت و باش وضو. حتی اگر یه قدری مشکل، قاعده عسر و حرج میاد و این وضو جبیره رو هم برمی‌داره. مشکله، شخصی است صورتش جراحت داره، احتمال میده حالا وضو برسه یا حالا یه حال یه قدری مشکل براش، فورا خدا میگه نه برو تیمم کن، چرا معطل وضو هستی، چرا میخوای به خودت زحمت بدی، من همین دم دستتم، نیاز نیست انقدر به خودت بخوای زحمت بدی و بری خودت را به مشقت و کلفت بیاندازی. بله خیلی راحت، خیلی راحت. و شما ببینید افرادی که برای مردم تولید مشقت و کلفت می کنند چقدر از شم دین و مغزای شریعت به دور هستند. بی جهت برای مردم زحمت تولید میکنن. نماز دوباره باید بخونی، نماز اشکال داره، روزت خرابه باید چیز کنی، طهارت اونجاست اشکال داره باید آب بکشی، چیکار بکنی، وسواس ایجاد میکنن، دردسر ایجاد میکنن، کار مردم رو زیاد میکنن. کار کار مردم رو زیاد میکنه. یه نفر از دوستان، از جراحان بسیار معروف مشهور، ایشون یه وقت به مردم آقا میگفت آقا من میشه گاهی از اوقات در روز یک عمل وقتی میکنم 8 ساعت طول میکشه. خیلی ها 8 ساعت یک نفر دیگه چیزیش نمیمونه. که میگه وقتی که میام در منزل اصلا به سختی میتونم بلند شم، نمازم رو چیکار کنم؟ بدین آقا چی فرمودن؟ آقا تو همون رخت خواب که هستی دستو بزن تو رخت خواب، تیمم کن، نمازتو ببر به خواب. کدوم فقیه میاد یه همچین فتوایی بده؟ چی میگه؟ کدوم فقیه میاد فتوایی؟ همونجور گفتن دستو بزن به همون دوشک بزن اینطوری چیز کن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمین، تموم شده. میگم من نمیدونم رکعت های آخرم تو خواب میرفتم یا تو بیداری، دیگه نمیفهم این چیه. این دینیست که وجدان و فطرت این دین را میپذیره. چرا این میگه مانند پدرت نیست کسی در روی زمین؟ چون با فطرتش تطبیق میکنه. ولی دیگران چه میگفتن بهش؟ درست عکس این را. باید برخیزی، وضو بگیری. وقتی هم که وضو گفته بودن بهش، حالا نمیگم از کجا دیگه بیشتر توضیح نمیدم، باید در حال منگی هم وضو نگیری، قشنگ شعورت و ادراکت باید به جا باشه و مواظب باشی آب زیر ناخونت بره، آب نمیدونم تمام مواضع وضو رو بگیره، آب چیکار بکنه و بیای فلان کنی. و ایشان به من گفت اگر من به پدر شما نرسیده بودم دیوانه شده بودم. این رو هیچ بدکار نداشت. این یک دین، اینم یک دین، هر دوی اینها دینه. ولی چه دینی؟ اون دینیست که انسان را به قهقرا میبره، به جاهلیت میبره، انسان را از خدا دور میکنه. خدا را در انسان موجودی هیولایی و وحشتناک و موجب تنفر قرار میدهد و از خدا یک موجود ترسناک و قابل اجتناب. این دین خدا را میاره، نرم میکنه، قابل نوازش میکنه، قابل مصاحبت میکنه، میاره تو بغل خدا آدم، قشنگ کنار خدا آدم، بغل خدا آدم مینشونه، صحبت میکنه، میخنده، گرم میگیره. ها، از محبوب ترین افراد به انسان خدا را نزدیکتر میکنه. اینم یک دینه. خدا را اون چنان فرد محبوب عاشق و معشوق و محبی قرار میدهد که انسان نمیدونه چیکار بکنه. میگه یه کاری بکنیم خدا را اذیت کنیم، یه کاری بکنیم پرسش دراریم، یه کاری بکنیم خلاصه صداشو در بیاریم. میگه هرچی میخوای بکن، من صدام در نمیاد. اینجور خدا رو قرار میده. خدای ما اینه. وقت ما میاییم یک خدای وحشتناک، یک خدای ترسناک، یک خدای مخیف و مخوف و مخیف میاییم درست میکنیم و این خدا را تحویل مردم میدیم. بیاید این خدا را عبادت کنید. بیاید این خدا چه عبادتیه؟ خدا میگه 100 سال نخواستم اینجوری من عبادت کنیم. میگه من اینم، اگه من ترسناکم، چه عبادتیه که تو نمیفهمی چی میگی؟ ولزالینش چیه؟ ایاک نعبدش چیه؟ رکوعش چیه؟ سجودش چیه؟ چه عبادتیه؟ میخوای تکلیفتو انجام بدی و فرار کنی؟ میخوای زود کاریو بکنی بری؟ این عبادتو نمیخوام. این خدا و این دین و این شریعت و خب ببینید، هر کسی که بیشتر اینی که مرحوم آقا می‌فرمودند لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله به صفاء سره و برهان من ربه فی سره و علانیته، ای جهت که نبوده، برای همینه فتوا دادن جایز نیست برای کسی که هنوز سرش به سقع ملکوت متصل نشده باشه و از اون ناحیه نگیرد و وصل نشده باشه. نمیشه فتوا بده. این برای چیه؟ برای این است که آقا دین قلابی نیارید به مردم تحویل بدید، دینی بیایید بگید که امام صادق آمده اون دین رو برای مردم بیان کرده. پیغمبر سوار بر شتر بودن در عرفات و مردم دور اون حضرت بودن، آمده بودن از اشکالاتی که براشون در حج پیش آمده بود سوال میکردن، یا رسول الله ما این کار کردیم در منا، این کار کردیم در منا بودن، اینجور کردیم، سرمون اینجور تراشیدیم، اونو زودتر کردیم، اونو عقب کردیم، اونو چیکار. هر چی از پیغمبر سوال کردن فرمودن اب ندار اب ندار اب ندار اب ندار امزو 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 اذهب اذهب، هر چی سوال کردن. این شما بهتر میفهمی یا پیغمبر که خودش دین آورده؟ کدوم بهتر میفهمی؟ هر چی آمدن پرسیدن هم اب ندار. و یعنی چی؟ یعنی دین دینی نیستش که برای مردم اشکال درست کنه، این دینی نیست که برای مردم کار زیاد کنه، این دین دینی است که مردم با عشق خودشون اصلا بدون دنبالش، نه اینکه پیان. این معنا یکی از آیانی که زمینه برای مرجعیتش موجود بود و بالاخره هم مرجع شد و رسالش هم این طرف اون طرف می شود که موجود، چون در یکی از سفرهایی که به مشهد مشرف شده بود منزل مرحوم آقا آمده بود و یه ملاقاتی دست داده بود، ایشون می آمد گاهی، هر وقت مشهد مشرف می شد منزل آقا می آمدن، ایشون هم متقابلا می رفتن برای بازدید ایشون. یادمه وقتی که نشسته بودن در حیات همینطوری مرتجلن و بدون مقدمه مرحوم آقا رو کردن بهشون و فرمودن که آقای سوالی ما از شما، یه سوالی هست، سوالی بهشون خیلی لطیف و خیلی ظریف و با ملاحظه و با یک لطف خاصی مطلبی را مطرح می کردن و اونی که اگر فرض کنی یک شخص عامی این احکام و شرایط غسل رو ندونه چیه، اشتباها مثلا غسل بکنه، غسلش اشتباه باشه، شرایط و ترتیب و امثال ذالک رو لحاظ نکنم و این 30 سال به همین کیفیت من باب مثال نماز بخونه. حالا اگه این اگر فرض کنیم که بیاد و از انسان سوال کنه و متنبه شده باشه که این غسل‌هایی که در این مدت می‌کرده و اینها خب اینا همش اشکال داشته و این نمازهایی که می‌خونده در این مدت، حالا چی انسان جواب بده؟ چی بگه؟ داره به کجا می‌زنه؟ داره به این می‌زنه که الان تو می‌خوای مرجع بشی بدون که با چه افرادی طرفی و چطور باید جواب مردم را بدهی و چگونه دین را برای مردم باید روشن کنی. هنوز نشده بود آزمینش. اون بنده خودم اصلا نفهمید منظور آقا چی هست. زد به کربلا. نه اشکالی نداره به جهت این که تواتر عد می شود که توالی در عد می شود که غسل لازم نیست و ممکن است که در یک هفته فرض بکنید که حالا این دفعه که انسان غسل انجام میده سر رو که میشوره، حالا فرض کنید که طرف راست شد رو چپ و شسته بده طرف راست، اب نداره مثلا هفته دیگه غسلی که میکنه راست او به چپ این میخوره، چپ او به راست او میخوره، سر او به پای این و پای این به خلاصه بالاخره از این یه ماه یه غسل درست درست میشه این وسط. جان من این تا این یه ماه بخواد درستش 30 روز نماز باطل خونده. 30 روز نماز باطل چی کار میکنی؟ اتفاق میکنی؟ این یه هفته که از این از این طرف یا اون طرف، یا اینکه شما بگی طرف طرفی است شب ما روزی 12 مرتبه خب که این هم بر حسب متعارف مستحیل است. اینطور است آقا؟ معمولا این اینطور دیگه درسته؟ چه مسئله ایم؟ اولا جوابی که شما داری میدی اشتباه اون اصله. ثانیاً حالا که این مسئله به این نحو هست بالاخره نتونستشون جواب بده، من بودن اصلا موند و خب مرموم آقا این ایرادو بهش نگرفت. البته فل جمله گفتن بالاخره این تو گاهی نمازا باطل میشه فل جمله، ولی نه مثل من که بگم که همش باطله، نه این که حالا چه. این یک مسئله. دوم این که از اینی که میگن عرشاد حضورتون که توالی در عرض می شود که وضو لازم است و در غسل لازم نیست، نه به معنای این است که بین اجزای قرن فاصله بیفته، این اصلا موضوعا خارجه. یعنی فرض کنید که مثلا وضو که انسان میگیره اگر دست راستو می شوره بلا فاصله بعد دست چپ شه، ولی در غسل اگر فرض کنید که منبه مثالی 2-3 دقیقه هم بین این جزء و بین اون جزء فاصله شد اشکال نداره. این منزله بر متفاهم عرفی است مسئله، نه اینکه یه غسلی سر از فارسال کرده یه بیاد حالا طرف راست 2 سال دیگه بکنه، فرض کنید که اون طرف چپ هم بذاره 3 سال دیگه بکنه، یه حال غسلش درست شد. غسل نیست این حرفا. چیه ولی نکته سر اینه، ایشون میخوان اینو بگن شما الان میخوای مرجع بشی، افرادی که با شما در ارتباط هستن و از شما تقلید میکنن دارای ظرفیت های مختلفی هستن، هر کدام اونها دارای یک سه هستن و حکمی را که شما میخوای به اونها بگی دارای مراتب اختلافه بر حسب اختلاف اونها، چطور شما میخوای یه رساله بدی و اون رساله را برای همه به سویه پخش کنی؟ میشه یه همچین چیزی؟ کسی باید رساله بدهد و کسی باید ارتباط کشه که جوری مسئله را بیان کند که افراد در ارتباط با اون مسئله در یسر باشند، در راحتی باشند. چطور شما میتونی الان بریم شما میتونید به این فرد دائمی بگی آقا 30 سال برو نماز و قضا کن، یا آقا اصلا خداش هم نخواستم، اصلا هیچی. این حقیقت و این مسئله واقعی وجود دارد که کسی به معنا و مفهوم دین و شریعت میرسد که بر مصالح و مفاسد و ملاکات احکام دسترسی پیدا کرده و الا غیر از او هیچ کس نمیتواند. بله، از باب الهم و فلهم الاولا فالاولا. وقتی که مرحوم ها میخواستن الله شناسی را بنویسند، یه روز من در خدمت ایشون بودم، گفتم آقا منظور شما از نوشتن الله شناسی چیست؟ چه هدفی رو میخواهید برسونید؟ ایشون فرمودن ما دیدیم که 1400 سال دارن مردم رو از خدا دور میکنن. هزار و چهارصد سال بین مردم و بین خدا فاصله انداختن، خدا رو انداختن در یک عالم حور قلیایی که از میشود که چه تو فردای کوش احمد احسایی راجع به امام زمان میگفت ان سیدنا المهدی لما خاف من اعدائه الله فر الى عالم الهور الغلیا و تمثل به صورت من یشا. امام زمان وقتی دست به مردم ترسید فرار کرد تو حرم حور قریا. حالا ما حرم حور قریا کجاست و در چه کره‌ای قرار گرفته و در کدام یک از این منظومه ها و کهکشان ها و راه های شیری و شمسی و نمچی چی و از اینجا، این دیگه چیزی پرونده دیگه. حالا و ای تمثل به صورت من یشا و به شکل هر کسی بخواد در این خدا را اینا انداختن در یک همچنین عالمی و هم میگن اصلا نری طرف نشید چی نشید، رکن رابع درست شد بین از میشود که خلق و بین خالق واسطه انداختند، که از میشود که ارتباط انسان را با خالق قطع کردند، رسیدن مقام معرفت را برای انسان محال دانستند، رفتن به اون کمالات را مستحیل دانستند، چه و چه و چه. این خدایی است که اصلا نمیشه او را دید، نمیشه او را لمس کرد، نمیشه اصلا او را ادراک کرد. اولئک ینادون من مکان بعید، باید از یک فاصله بسیار دوری، از یک فاصله که اصلا یه وقت توجه هم نکنید، لا تفکروا فی ذات الله، اصلا در ذات خدا تفکر نکنید، دیوانه میشید، نمیدونم جنون میشید، به سرتون میزنید. یه همچین چیزهایی درست کردن. بعد چی؟ میشون دیدن که ما دیدیم خدا رو تو 1400 سال انداختن اونجا، اصلا پرت کردن اون که گفتیم بیاین بین من این خدا و اونا آشتی برقرار کنیم. گفتن ما این الله شناسی را نوشتیم تا خدا رو بیاریم بذاریم تو بغل مردم. گفتن اصلا مبنای نوشتن ما و مبنای علاش این بود که بگیم بابا کجا مردم دارید میرید، تمامی حرفایی که زدن همه دروغه، همه کشف. او از همه کس به شما نزدیکتره، او از همه کس به شما رفیقتره، او از همه کس به شما مأنوستره، او از همه کس با شما محبوبتره، او از همه کس به شما نزدیکتره، او از همه کس با شما مألوفتره، او از هم از خود شما به شما نزدیکتره. تو آیه قرآن میگه من نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن ورید دیگه، شریان و ورید دو رگیست که از خون میاد یکی میره یکی برمیگرده دیگه، از حبل ورید ما به شما نزدیکتریم، از رگ حیاتتون به شما ما نزدیکتریم. یه همچین خدایی رو ما داریم. این خدا با این کیفیت، خب این ستایش حمد رو نداره. خدایی که کلید همه مشکلات به دست اوست، از هر کس به انسان نزدیکتره. آ شما قبول بکنید یا نکنید، انقدر این خدا به ما نزدیکه، انقدر این خدا ما رو دوست داره. من اینی که خدمتتون بگم روش وای میستم، اونقدری که ما به خود به خدا توجه داریم و خدا رو دوست داریم از اون ناحیه میلیاردها برابره. ما چقدر خدا رو دوست داریم، چقدر از اون طرف میلیارد ها. ما هی داریم عقب میریم، هی اون میاد جلو، ما داریم فرار میکنیم، ولی در این حال دست بر نمیداره دیگه. چجوری دست بر نمیداره؟ در روز عاشورا نگاه کنیم، ببینید امام حسین داره از دنیا میره، تمام بدنش تیکه تیکه است، اون از همه جا رفته. چند دقیقه دیگه بیشتر ولش میکردن امام حسین خودش میمرد. یعنی اگر شهیدش نمیکرد خودش میمرد. اون لحظه ای که داره میمیره صدا میزنه افراد رو ببینن که سیم میاد یا نمیاد. ظهورش در اینه، ظهورش در سید الشهدا. اونی که میاد به امام حسین، به خود امام حسین داری میاد شمشیر میزنه، به خود امام حسین داری میاد، به اون میگه عثمانی شربت هم دارم، به همون داری میگه بجرسی. اینجوری او به ما نزدیک داره، اینجوری او میخواد ما رو به طرف خودش بکشه، اینجوری او میخواد ما رو از این علایق جدا کنه. ولی این که میدونه 4 دقیقه دیگه داره میمیره دیگه، ولش میکردن میماده امام حسین. مگه یه طرف چقدر جون داره؟ تیر به پیشونیش که زدن، تیر به قلبش هم که زدن، اون تیر به قلبش کافی بود دیگه. مگه چقدر انسان میتونه تحمل بکنه دیگه؟ این خدا با این وضع و با این کیفیت، این چیه؟ این ستایش حمد رو داره. این خدایی که اصلا نیاز نیست که شما بخواید به دنبال بگردید، تا توجه میکنید میبینید در وجود شما، در وجود شما قرار دارد. یکی از دوستان بود در این سفر، وقتی که ما از زیارت عتبات فارغ شدیم داشتیم برمیگشتیم، در فرودگاه دمشق از من سوالی کرد، گفت از کجا بدونیم این زیارت ما قبوله یا قبول نیست؟ گفتم خب حالا قبول نباشه چیکار میکنیم؟ قبول نباشه چیکار باره که داری برمیگرد ایران؟ هم شما رو صدا زدن، آمدی رفتی، موانع رو برداشتن هزار تا، تازه بعد از همین حرفا آدم بیاد سوال کنه آیا زیارت ما قبول شده قبول نشده. انسان در مقام عبودیت باید کار انجام بده، به دنبال این نباید باشه که قبول شده قبول نشده. مگه ما به دبستون داریم؟ زیارت بکنیم و تمام شد برگردیم. هر وقت که شما بخواید توجه کنید در اون وقت او حضور داره، هر وقت بخواید با او مشورت کنید جواب مشورت شما را میده. شما نمیدانید در این مدت، در زمانی که بعد از مرحوم آقا ما به انواع ابتلاعات مبتلا بودیم، هر وقت ما میخواستیم یک کاری انجام بدیم جوابش میاد. اصلا مثل روز روشن، مثل شد میز روشن. هر کسی در هر نقطه‌ای در هر وضعیتی، این معناش چیه؟ چرا در امم سابق اینجور نبود؟ این لطفی که خداوند بر بندگانش در امت پیغمبر داره، در هر وضعی در هر چیزی با هر لباسی با هر کیفیت، البته اگر چون که نتواند تغییر، در اونجا خدا حضور داره. این معنا چیه؟ این عبارت از غلبه جنبه ربطی و سری انسان است بر جنبه ملکی و عالم شهادت و جنبه ناسود. یعنی اون جنبه ربطی در امت پیغمبر و تعلق، تعلق سر، تعلق باطن به پروردگار بر جنبه ناسود و شهادت و عالم ملک غلبه پیدا میکنه. در هر جایی اون تعلق وجود داره، در هر مکانی اون تعلق هست. اون تعلق که دیگه مربوط و دستخوش و محکوم قانون زمان و مکان که نیست، اون که محکوم صور و اعداد و عده و عده که نیست، اون همه جا وجود داره، اون همه جا. لذا با اون جنبه تعلق خدا با انسان برخورد میکنه، میگه بین من و بین تو ربطه و این برای من کافی است. من به صورت نگاه نمیکنم، من به باطن نگاه میکنم. لذا هر وقتی که ندعوه فیجیبنی، حتی در حال حدث، حتی در حال جنابت انسان میتونه خدا را بخونه، حتی در حال جنابت انسان میتونه ذکر بگه، قرآن میتونه بخونه در حال جنابت. البته تا 7 آیه اشکال نداره، 7 آیه بعد کراهت داره. زن حائض میتواند در حال حیض ذکر بگوید، در حال حیض میتواند توجه داشته باشه، ارتباط قطع نشده، چه گناهی کرده؟ زن در حال استراحت چه گناهی کرده؟ اون هم میتونه رخت خودش را حفظ کنه. در هنگام نشستن ذکر داریم، در هنگام برخاستن ذکر داریم، هنگام وضو گرفتن ذکر داریم، در هنگام بیت الخلا در اونجا ذکر داریم، الحمدلله الذی اذهب عنا العذاب، وقتی که از خواب میخوایم بخوابیم ذکر داره، وقتی که بلند میشیم الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، این از کار چیه؟ یعنی دائما یک انسان باید با پروردگار خودش در حال چی باشه؟ در حال ربط باشه. یه وقت از مرحوم آقا سوال کردم که در وقتی که خب ما حرکت میکنیم، راه میریم، پیاده جایی میخوان بریم، اینها به چی مشغول باشیم؟ شون فرمودن که انسان نباید از ذکر خالی باشه. سالک در هر جا که میتواند و میبیند که براش مناسب است، باید به ذکر لا اله الا الله اشتغال داشته باشه. لازم هم نیست انسان بلند بگه، آهسته بگه، آهسته بگه لا. اینها همه تأثیر داره، تأثیر تکوینی داره. لغلغه زبان که نیست، نوار که نیست بگرده. هر لا اله الا الله گفتن یک اثر تجردی در نفس ایجاد میکنه. مرحوم آقای عداد فرمودند ذکر را انسان باید فرض کنی که فلان ذکر را، حالا فرض کنی یونسیه، در سجده بگید، اگر نمیتواند در سجده بگوید در حرکت بگوید، خود را در حال سجده هست. شما چه راهی را نزدیکتر و سهتر و آسانتر از راه سلوک دیدی. اینقدر راحت و اینقدر تبعات و اینقدر نتائج و اینقدر مواهب. میگن در سجده تونستی بگو، نتونستی بعد در ذکر. اون وقتش شد شد، نشد قضاش انجام. انسان میتونه نماز را بخونه، نمیتونه نشسته بخونه نافله، نمیتوانه در راه خودش را در حال نماز فرض بکنه که من نماز بخونه. یعنی همون اثر وجود داره. این معنا معنای چیه؟ معنای الحمدلله الذی ادعو و فیجیبونی دیگه. این حالاتی که برای بعضی ها در غیر از موقع عبادت انجام میشه، شما خیال میکنید اینها صدفه است؟ صدفه نیست. بی جد الان نمیاد یه همچین مسئله ای. شخص داره حرکت میکنه یه مرتبه قضیه ای براش منکشف، اینها صدفه نیست. الان در یک همچنین زمینه ای این شخص قرار گرفته که تونسته این جلوات و این جذبات را بگیره. البته در بعضی از موارد اون جنبه تعلق بیشتره، ماه رجب بیشتره، ماه رمضان بیشتره، به خصوص در همین دهه آخر ماه رمضان که خیلی بزرگان، من خودم به شاهد احوال مرحوم رضوان الله علیه بودم، میدیدم به همین دهه آخر ماه رمضان خیلی ایشون عنایتشون بیشتره. همین شبها، همین شبهایی که الان درش هستیم تا آخر، به خصوص شب 27 که آن هم تتمه ای از شب قدره و نوان و از روایات شب قدره و احیای درش که قطعا مستحبه. یکی از 4 شبی که احیا درش مستحبه یکی همین شبه 20، غیر از این 3 شب، یکی شب 27، یکی شب 27 رجبه، یکی هم شبه نیمه شعبانه و یکی هم شب عرض کنم حضورتون که ذی‌الحجه است، شب عید قربانه، و یکی هم شب 27 ماه مبارک رمضان، و شب عید فطر هم جزوش حساب از یا 5 شب میگم بلده. اینها درش قوی تره، جذبات و جلوات الهی در این شبها قوی تره، یا در اون دهه اول ذی‌الحجه جذبات قوی تره، یا در ماه رجب قوی تره. اینها خب بعض از خصوصیاتی است که بنابر شرایط زمان و مکان و اون خصوصیتی که در اون موقع اتفاق افتاده، اینها یک امتیازاتی پیدا کردن. ولی علی ای حال اون جنبه تعلق و رفتی برای همین چی هست. این معنا معنای چی؟ معنای حمده. حمد یعنی ستایش، بالاترین حمد یعنی بالاترین تحفه‌ای که انسان میتواند اون تحفه را به محبوب خودش اعطا کنه، اون حمده. ستایش یعنی او را در یک رتبه برتر قرار دادن، برتر از علل و عوامل مادی، برتر از تخیلات، برتر از تصورات، او را منزه کردن، او را پاک و طاهر نمودن. این معنای حمده دیگه. خب این هم اختصاص به این خدا داره. شما چه شخصی را در نظر میگیرید که هر وقتی که بخواید شما کیو میخواید در نظر بگیرید؟ از انسان به انسان کی نزدیکتر؟ این افرادی که ما در این دنیا میبینیم باشون سر و کار داریم، کی؟ زن انسان، شوهر انسان. این زن انسان 2 روز بالا میشه میره، 2 روز بی‌اعتنایی بکنیم پا میشه میره. اون شوهر یه مقداری اختلاف پیدا بکنه بالا میشه زندگی رو ترک میکنه میره. این طلاقا مال چیه؟ اول میان میگن ما همدیگر رو درک کردیم. بسیار همدیگر رو. دو روز دیگه همدیگر رو دک میکنن. حالا موقع دک کردن آمد. اول عسل، بعد از عسل شیرین. حکایت ها دارن. بعد کم کم تنزل پیدا میکنه به شکر و شیره و بعد هم سرکه شیره و عاقبت هم سر از سرکه در میگه. چی شد؟ شما که اینجور میگفتی، شما که اونجور میگفتی، چی شد قضیه؟ نه هیچ گول نخور اینا. مسئله طرفینیه، نه اونا گول ما رو بخورن، نه ما گوله که اونا طرفینی. ما باید عادلانه قضاوت کنیم. ما هم همین، مگر به قول و قرارهایی که میدیم ما پایبندیم؟ نه، کم و زیاد داره پسر انسان. پس تا وقتی که یه وقتی ما مشهد بودیم زمان مرحوم آقای، قصه جالبی بالای منبر گفتیم، خلاصه خیلی مورد اعتراض مخدرات واقع شدیم. با مرحوم آقا رفته بودیم جایی که مریض بود در اون زمان سابق و پیش دوستان سابقش. زمستان بود، یه کرسی نشسته بودیم و خدا رحمت کنه یه حاج آقا عزیز اللهی بود فوت کرد. میخوند گاهی، نمیدونم شما دیده بودینش یا نه، قد رشیدی داشت و بله تهران بود، بله چشمهای زاغی داشت و قد رشید و خیلی هم باحال میخوند. خیلی هم صریح بود، حالا من نمیتونم مثل او خلاصه اون چرا که او مطرح میکرد، ولی حالا الهیات تا حدودی که امکان داره داشت برای آقا و همه میگفت. میگفت که یه بابایی داشت میمرد، زنش میزد تو سرش، بچه ها گریه زاری فلان حرفا. ها چیز میکرد، یه روز یه رفیقش رو دید، گفت فلانی ما تو این خونه فرصه خیلی خوش بود چه دون. گفت والا این زن من دیگه غیر از من هیچ کس رو نداره، سنا همش منم، ورد زبانش همش منم، را میره فدای من میشه، قربان من میشه، روزی صد مرتبه مرده میشه بازم برای ما چه میشه؟ گفت فلانی گول نخور. اینا همش کلک. گفت نه تو نمیدونی، تو نمیدونی چه اینطوره اینطوره، بچه های من وقتی از در وارد میشن از سر و کولم بالا میرن و بابا بابا میگن و دختر اونطور پسر اونطور. گفت بابا این همش بازیه. گفت خیلی خب، حالا که قبول نمیکنی پس بیا این کار بود. چند روز مریض شو، خودتو بزن به مریضی و فلان حرفا، و آخرم رو به قبله شد. وقت من اون موقع میام بالا سر در حال احتضار بهت میگم حالا کی میخوادت. آقا یه دفعه پیچی تو محله فلانی مریض شده، واسه مردم میامدن دیدن و فلان حرفا، هی گفتن حال ایشون بد و بدتر و فلانی. بابا دیگه کارایم میکرد دیگه، شما آیون بهتر میدونید، قرصی آمپولی چیزی فلانی، تا اینکه واقعا حالش خیلی سخت شد دیگه. گفتن دیگه بله دیگه روز آخره و فرستاد دنبال رفیقش دیگه، این رفیق صمیمی هم بیاد و ودای امانت و امامت رو دیگه هرچی از بسپره و وصیتی بکنه. آمد و تا اینکه بله دیگه در وقتی که میامد دیگه ایشون جان به جان آفرین تسلیم کرد، فوت کرد دیگه. آمد و خیلی اظهار ناراحتی، زنش میزد تو سرش، بچه ها گریه، ای وای بی کس بی کس و کار شدیم، بی پدر شدیم، بی شوهر شدیم، بی چه شدیم. اینم آمد و نشست و یه خوده بله دیدن که چیز رو بود. یکی آمد و گفتش حالا یه قالیچه بندازیم روش، فعلا بیچاره حالا قالیچه فعلا باشه دیگه. یه قالیچه انداختن و این هم نشست بالا سرش و حالا هم نشستن، خیلی رفیق بودیم. رو کرد به این بچهه، بچه که خیلی گریه میکرد و کوچولو. خب بچه جون چرا گریه میکنی؟ خب بابام از دست دادم. خب چه اشکال داره؟ من برات میشم بابا. خب تو برام یعنی پفک میخری؟ خب آره بابا چون بابا روزی چند تا میخری؟ خب من روز سه تا میخرم. آقا این گریهش رفت با یه پفک، یکی زد بهش گفت بیاین یکی اولیش. این دختره داره گریه میکنه، ای داده بی داده من. یکی برام کفش بخره، یکی کیف بخره، مدرسه هم فلانه. بعد به دختره آقا جون پس رفیق برای کیه؟ این موقع هست دیگه، آقا جونت به من وصیت کرده، من همه رو انجام میدم، بهترین مدرسه برات میذارم، بهترین چیکار میکنم. خلاصه یه خودم با اون صحبت کنم، کم 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 دختره یه خود حالش جا آمد و فلان و عشق به چشمش خوش شد و کم کم لبخندش باز شد. یا اینم دو بند آقا یکی یکی پسر زن میخواد زن بشتاد، اون بزرگ شوهر میخواد شوهر بشتاد فلان، تا رفت سر اصل کاری. خلاصه اصل کاری هم شوهر داد. اونم شروع کرد به خندیدن، گفت بیا اینم اصل کاری. البته من خیلی دیگه سانسور کردم، این وسط خیلی مسائلی بود و دیگه آقا اینقدر خندیده بودن که همه اصلا جا چی شده بودن. بعد وقتی همه خلاصه چیز شد، حاجات همه برآورده شد و اینا، یه دفعه مرده بلند شد زنده شد. و بعد اونم یه کاری کرد آقای بله گفت حالا دیگه ما نمیتونیم، ولی خب اون بله گفت دیگه بعد همه نشون داد که خلاصه قضایا چه. این آقا جان این میشود که مسئله ایست که اینم میدونی چرا شما میخندید؟ به خاطر اینکه واقعیت داره. اگر من شما نمیخندیدید مرا تأیید نمیکردید. این زن، این بچه، این شوهر، اینها چیه؟ الان شما برید تو این دادگاه های خانواده ببینید چند نفر برای طلاق مراجعه میکنه. آیا اینهایی که الان برای طلاق مراجعه میکنن اون روزی که با هم رفیق شدن این حالو داشتن؟ با این حال بودن؟ با این حال بودن که اصلا نمیمدن با هم چیز ازدواج نمیکردن. اینها مال چیه؟ مال که تمام اینا بر اساس چیه؟ تخیلاته. هم محبت ها تخیلاته، هم دشمنی ها تخیلاته، هم دوستی ها تخیلاته، هم همش. واقعیت چیه؟ واقعیت چیز دیگه است. حالا این شب نمیرسیم بگیم که دوستی باید بر چه اساسی باشه. اینایی که از همه به ما نزدیکترن یه روزی میان و یه روزی هم میرن. ادعوه و فیجیبونی نیست ما هر وقت اینا رو بخوایم اجابت کنن، نه، تا وقتی که در راستای منافعشون حرکت میکنیم یا جیبونا، تا وقتی که نه لات و جیبونا. اینا این قضیه. شریک انسان تا وقتی انسان حقوقش را بده و اضافه بده، این چه شریک خوبی است، این دنگه نداره، در بازار مانن نداره، کارش فلان. اما همین که بیاد یه خورده سفت کنه، مورو از ماس بکشت کنه، ای آقا این چقدر خسیسه، چقدر بخیله، این چقدر فلانه، این چی چی، کم کم میگن آقا این به درد شراکت نمیخوره و جدا میشن. بابا ما 20 سال با هم دیگه شریک بودیم. نه همسایه انسان، رفیق انسان. الحمدلله ما یکی این قضیه رو خوب فهمیدیم. اگر کسی نفهمیده من خوب فهمید. خیلی خوب. کی برای آدم میمونه؟ و وقت اینها کسانی هستن که ندعو هم فیجیبونا، ما اونها رو بخواهیم اجابت کنیم، نه اینطوری نیست خزیه. لذا در همون موقعی هم که انسان با اونها گرمه و صمیمیه باید حواسش جمع باشه، مقطعی فکر نکنه. اینجاست که مرحوم آقا می فرمودن و آقای حداد که سالک نباید دنیا او را از اون محور به این سمت انحراف و انصرافش بده. این معنا اونها به آخر قضیه فکر میکنن، اونها به آخر خط فکر میکنن. چرا از اول؟ چرا از اول انسان تمام وجودش را بگذارد که بعد خلاف توقعش بشه؟ چرا؟ نه، یه مقداری هم برای خودش نگه داره، یه مقداری هم به طرف دیگر سوق بده، یه مقدار هم برای دیگر. مسئله خیلی زیاده دیگه، حالا انشاءالله این شب دیگه خودت تو این مسائل فکر بکنی تا انشاءالله برای فردا شب اگر خداوند توفیق داد مسائل بیشتری. خداوند انشاءالله این محبت های مجازی و این تعلق های مجازی را به تعلق واقعی و به محبت واقعی خودش مبدل کنه. اللهم صل علی محمد.